دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 1. 2024 بروس والتیک و تدهیل برانت. من دکتر بروس والتیک هستم، در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر. این جلسه شماره 1 مقدمه بررسی رویکردها است. بیایید با هم با دعا شروع کنیم. پدر، به ما فیض عطا کن تا هنگام قدم گذاشتن بر مقدس‌ترین زمین، کفش‌هایمان را از پا درآوریم. ما در شرف قدم گذاشتن به کلام مقدس تو و به سخنان قوم تو هستیم که بیش از 1000 سال از زمان موسی تا به امروز و پس از تبعید تو را گرامی داشتند و به درگاه تو دعا کردند. سخنان آنها به تو، ستایش آنها به تو و درخواستهای آنها، کلام تو برای ما شده است. ما نمی توانیم شما را مجبور به صحبت کنیم. تفسیر ما کاملا ناکافی است. شما باید با ما صحبت کنید. ما به تو وابسته ایم. تو با لطف عظیمت خود، قلب، اهداف، شخصیت و آنچه را که در تاریخ انجام می دهی، آشکار کردی. تو این را در کتاب مقدس الهام شده، کاملا قابل اعتماد، به ما عطا کردی تا بتونیم کلام نبوتی، مطمئن از تو داشته باشیم. تو با بخشیدن روح خود به ما که به روشن کردن کلامت کمک می کند، اون حلقه ای وحی را تکمیل کردی. و ما می دانیم که بدون روشنایی روح، درونمان تاریک است. نمی توانیم ببینیم. شک که ما روح القدس را داریم که چشمان ما را باز کرد و ما را قادر ساخت تا در کتاب مقدس پسری را که تو از او خشنودی ببینیم. باشد که ما در او شاد باشیم، هنگامی که کلماتی را از قوم تو و در نهایت از خودت که درباره او سخن میگویند میخوانیم. کفایت ما، ای پدر، از خودمان نیست. ما آنچه را که به ما داده ای، ابزاری را که به ما داده ای میپذیریم، اما کفایت واقعی ما از توست. و ما تو را به خاطر آن ستایش میکنیم. هر کس این سخنرانی ها را به طور متفاوتی خواهد شنید. کلام تو تغییر ناپذیر است و معنای مشخصی دارد، اما افراد مختلف آن را به طور متفاوت خواهند شنید. ثروتمندان هوشیار خواهند شد. فقرا تسلی خواهند یافت. فروتنان تسلی خواهند یافت و والا مرتبهان هشدار داده خواهند شد. این مطلب با همه ما به طور متفاوتی برخورد می کند. هیچ معلمی برای برآوردن این نیاز کافی نیست. فقط تو می توانی. پدر، ما به حضور تو یا قلب کسی وارد نمی شیم مگر اینکه در روح تو پوشیده شده باشیم. باشد که این کلام تو برای ما باشد. ما به نام مسیح پاسخ می دهیم. آمین. بسیار خوب. از بودن در کنار شما و به اشتراک گذاشتن کتاب مزامیر بسیار خوشحالم. اولین علاقه جدی من به مزامیر به سال 1958 برمیگردد، زمانی که در مدرسه الهیات دالاس تفسیر کتاب مقدس تدریس می کردم. تفسیر کتاب مقدس به معنای دو کلمه یونانی است. ex out of ego، قبلن به معنی پیش از زمان حال، و lead به معنی هدایت. بنابراین این به معنای بیرون کشیدن چیزی از متن است که نویسندهی الهام گرفته از متن خود قصد داشته است. این برعکس اون تفسیری است که در آن ما آنچه را که می‌خواهیم از متن برداشت کنیم، در آن می‌خوانیم. ما مطیع کلام هستیم. ما اجازه می‌دهیم که کلمه از متن بیرون بیاید و به ما برسد. بنابراین من تفسیر درس می‌دادم و به دانش آموزان کمک می‌کردم تا متن را به درستی بخوانند، اما برای خواندن مناسب یک متن باید آن را به صورت کلینگر بخوانم. مجموع همیشه بزرگتر از اجزاست و اجزا در یک کل معنا دارند. بنابراین برای تدریس هر کتابی به طور صحیح واقعا نمیتوانید فقط بخشی از کتاب را تدریس کنید. شما باید کل کتاب را بخونید و سپس به عقب برگردید و اون بخش خاص را بفهمید. انجام این کار دشوار است، به خصوص در عهد عتیق که با حدود 50 فصل در پیدایش سر و کار دارید. در اسفار پنجگانه با چندین فصل سر و کار دارید. بنابراین من فکر کردم، خب چگونه میتوانم تفسیر را در بخش‌های کوچک آموزش دهم؟ تا آنها بتوانند آن را به صورت کلی ببینند و سپس بخش‌ها را درک کنند. به نظرم رسید که بهترین متن برای آموزش تفسیر کتاب مزامیر است، زیرا تقریباً از مزمور 107 شروع می‌شود. 3 آیه تا مزمور 119 و 8:22 داریم، 176 اینطور نیست. من ریاضیدان نیستم. دسته چک من هیچ وقت تراز نمی‌شود، اما در هر صورت طول آنها متفاوت است. اما فکر می‌کنم طول متوسط حدود 10 آیه باشد. بنابراین این کتاب برای آموزش تفسیر ایده‌آل بود. البته آنقدر گرم و غنی است که عمیق‌ترین احساسات قمها و در عین حال شادی و سرور ما را به تصویر می کشد. بنابراین تمام طیف را در بر می گیرد. هر احساسی که ممکن است تجربه کنید در این کتاب بیان خواهد شد. بنابراین به نظر می رسید که این کتاب کتابی ایدئال برای تدریس تفسیر باشد. مواجهه مهم بعدی من با این کتاب دوباره در سال 1968 در دالاس بود. در دالاس 4 بار در سال کسی را که فکر می کردند مفسر برجسته‌ای برای یک کتاب خاص است می آوردند. آن 2 هفته هر ترم بهترین 2 هفته برای من بود. 2 هفته در بهار و 2 هفته در پاییز در بهار. آنها مردان خدا ترس فوق‌العاده‌ای را می آوردند که در تفسیر و توضیح بسیار ماهر بودند. تفسیر همتای تفسیر است. شرح و بسط دادن به معنای بیان کردن آن است. بنابراین یک چیز بیرون کشیدن آن از متن است و بُعد دیگری که باید آن را به شیوهای دلپذیر بیان کنی تا مردم بتوانند آن را بخورند و از آن لذت ببرند. بنابراین مفسر مانند کشاورزی است که باید علف هرز را از مزرعه بیرون بیاورد. اما مفسر باید آن را آسیاب کند و به نان تبدیل کند و آن را جذاب کند. تا شما بخواهید آن را بخورید. بنابراین این تفاوت بین تفسیر و توضیح است. و به هر حال در سال 1968 از من خواستند که شرح و تفسیر را انجام دهم که کاملا بُعد دیگری است. اما من کاملا از آن لذت بردم. و در نتیجه حالا مجبور بودم همه چیز را در مورد مزامیر بخوانم. و بنابراین کمکم متوجه شدم که اساساً محققان از جهات مختلفی به این کتاب نگاه می کنند. بنابراین سخنرانی ها اساساً رویکردهای متفاوتی به مزامیر داشتند. و من هنوز هم حتی امروز اساساً به همین شکل به مزامیر خواهیم پرداخت. ما به رویکردهای مختلفی به مزامیر خواهیم پرداخت. بنابراین من در کمیته مسئول نسخه بین‌المللی جدید نیز کار می‌کردم و بنابراین چون روی مزامیر کار می‌کردم همیشه وقتی زمان ترجمه مزامیر فرا می‌رسید دائما در بخش مزامیر قرار می‌گرفتم. بنابراین این بخش تا حدودی از وظایف من بود. افراد دیگری هم بودند که از من بسیار شایسته‌تر بودند و من یک چیز در مورد نو یاد گرفتم، اینکه آدم چیزهای زیادی از آن یاد می‌گیرد. مثل یک سمینار عالی است و از یکدیگر یاد می‌گیرید. بنابراین این یک فرصت بی‌نظیر برای مترجم است. و سپس به صورت دورهای مزامیر را در زمینه‌های مختلف تدریس کردم. و اکنون در حال نوشتن تفسیر مزامیر هستم و افتخار همکاری با پروفسور هیوستون را دارم. پروفسور هیوستون مدرسه تاریخ در دانشگاه آکسفورد بود. و بنابراین ما با هم کار کرده ایم. من به او گفتم که می‌خواهم تفسیری بر مزامیر بنویسم. او گفت: خب، شما به تفسیر تاریخی، کل تاریخ، آنچه کلیسا در مورد آن گفته است، نیاز دارید. خب، من مورخ کلیسا نیستم. بنابراین به او گفتم: خب، من صلاحیت کار در زمینه تاریخ کلیسا را ندارم. و بنابراین گفتم: آیا با من همکاری می‌کنی و تاریخ کلیسا را می‌نویسی و به ما می‌گویی تاریخ تفسیر چیست؟ بنابراین کتاب ما در مورد مزامیر به عنوان عبادت مسیحی ترکیبی است. او صدای کلیسا را تا عصر روشنگری ارائه می دهد و من صدای مزامیر نویس را. بنابراین ما صدای متن را داریم و سپس صدای تاریخ چگونگی درک کلیسا از مزامیر را داریم. بنابراین همکاری با او رفاقت فوق‌العاده‌ای بوده است. من چیزهای زیادی یاد گرفتم و برای من قرون وسطی و همه چیزهای آن زمان اصلاً دژ من نبود. الان هم نه، اما به لطف دوست خوبم پروفسور هیوستون آگاهی بهتری دارم. سپس کتاب دیگری با عنوان مزامیر به مثابه مرثیه مسیحی منتشر کردیم. و اکنون با هم روی کتاب سوم با عنوان مزامیر به مثابه حکمت و ستایش مسیحی کار می‌کنیم. بنابراین در حال حاضر روی همین موضوع کار می‌کنیم. در حال حاضر من با افتخار فراوان برای آموزش کتاب مقدس کار می‌کنم. از بیل بسیار سپاسگزارم که این امتیاز را برای تدریس و گسترش خدمت به من داد. همکاری با دوست خوبم بیل مونت واقعا مایه افتخار است. خب، من خیلی خوشحالم که بخشی از این فرایند هستم. همونطور که گفتم، باید یادداشت‌هایتون رو دم دست داشته باشید و فکر می‌کنم الان دقیقاً روی صفحه اول هستیم. نه، در واقع صفحه دوم است. ما سرفصل ها رو داریم. من با کمی توضیح در مورد دوره شروع می کنم. اساساً من با این جمله شروع می کنم که از بین تمام کتاب های عهد عتیق مزامیر محبوبترین کتاب در بین جامعه مسیحی است. شریعت محبوبترین کتاب نزد عامه مردم است. تورات محبوبترین کتاب نزد جامعه یهودی است. اما کتاب مزامیر محبوبترین کتاب نزد جامعه مسیحی است. و اتفاقاً می توانید ببینید که ناشران وقتی فقط عهد جدید را منتشر می کنند، اغلب کتاب های مزامیر و امثال را نیز در آن می گنجانند. انتشار این کتاب ها امری بسیار عادی است و ناشران تا زمانی که مخاطبی برای خواندن آنها وجود نداشته باشد، آن را منتشر نمی کنند. بنابراین، فکر می کنم می توانم با قاطعیت بگم که این کتاب احتمالاً محبوب ترین کتاب در جامعه مسیحی است. این کتاب هر احساسی را از رنج‌های طاقت فرسا گرفته تا اعتراض به خدا بیان می‌کند. خیلی صادقانه بگم عدالت خدا کجاست وقتی که آنها به ناحق رنج می‌کشند، وقتی که به نظر می‌رسد شریران دست بالا را دارند. آنها مشکلی را که همه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم پنهان نمی‌کنند. آنها درد خود را ابراز می‌کنند. آنها از فقدان خدا در پریشانی صحبت می‌کنند، خدایا کجایی؟ و حتی مسیح بر روی صلیب این را بیان می کند. خدای من چرا مرا رها کردی؟ و او نیز همین حس را تجربه کرد. او در هر لحظه مانند ما وسوسه شد. و اگر گاهی وسوسه شدید و گفتید خدای من چرا مرا رها کردی؟ بدانید که پروردگار ما همون تجربه را بدون گناه تجربه کرده است. و بنابراین این کتاب تمام احساساتی را که ما داریم بیان می کند. و نه تنها به این دلیل که منتشر شده است، بلکه به نظر من این کتاب بیشترین نقل قول را در عهد جدید داره. شاید بیش از 250 بار از آن نقل قول شده باشد. ممکن است بحث‌هایی در مورد اینکه کجا اشاره دارید و کجا اشاره ندارید وجود داشته باشد. چیزی که من را شگفت زده می‌کند این است که نویسندگان کتاب مقدس تحصیلات رسمی نداشتند. آنها کاتب نبودند. و با این حال چنان تسلطی بر کتاب مقدس داشتند که می توانستند اون را بسیار ماهرانه، گاهی اوقات بسیار تفسیری، دقیقاً مطابق با آنچه که به اون مربوط می شد، اما اغلب بسیار خلاقانه و برای موقعیت‌های جدید به کار گیرند. این ماهیگیران این نوع دانش را داشتند. این موضوع کاتبان، حقوقدانان و تحصیل کردگان در محافل خاخامی را شگفت زده کرد. این مردان این دانش را از کجا آوردند؟ و البته این به روح القدس برمیگردد، اما روح القدس از آنچه از قبل بوده استفاده میکند، اغلب از آنچه وجود دارد استفاده میکند. من فکر میکنم آنها حتما کتاب مقدس را حفظ بودند. بنابراین آنها فقط افراد عادی ساده‌ای بودند که تحصیلات رسمی نداشتند و زندگی خود را با تقوا در مزامیر گذرانده بودند. بنابراین آنها می توانند هنگام دعا، هنگام سرود خواندن، مزامیر را تنفس کنند، مانند کتاب مکاشفه، وقتی یوحنا صدای فرشته را می شنود، واقعا مانند کتاب مزامیر می شنود. آنها بسیار شبیه هستند. برای مثال، دعای مریم مقدس و آنها فقط آن را برداشت می کنند. پولس در رومیان 8 می گوید، ما مانند گوسفندان کشتارگاه شمرده می شویم. این از کجا آمده است؟ مزمور 44 و آنها می توانند تشخیص دهند این فقط بخشی از تار و پود آنهاست. چیست؟ تار و پود یا هر چه که هست. این فقط بخشی از تار و پود آنهاست که این مزامیر بخشی از آن بود و من فکر می کنم این در مورد اکثر افرادی که به این سخنرانی ها گوش می دهند صادق است، کسانی که سالهاست در مزامیر هستند و اغلب تقریبا همه مزمور 23 را می شناسند. درست است. این یکی از معروفترین متون در جهان است. چیزی بیش از انگشت کوچک شما روی یک صفحه نیست، اما کل زندگی را متحول می کند. شگفت‌انگیز است. چنین متن کوچکی می تواند چنین کاری انجام دهد. این خیلی قدرتمند است. من اغلب می گویم که مردم می گویند یک تصویر به اندازه هزار کلمه ارزش دارد. من می گویم 6 آیه از مزمور 23 به خاطر کاری که می تواند برای ما انجام دهد، از یک گالری کامل از تصاویر بهتر است. خیلی قدرتمنده. من صادقانه معتقدم که ایسی مزامیر رو حفظ کرده. من افرادی رو میشناسم که مزامیر رو حفظ کردن. همونطور که در یادداشت‌ها گذاشتم، فقط یک نقل قول از مریلین کوپر آوردم، آخرین کتابی که در مورد مزامیر خواندم، کتاب راهنمای مزامیر آکسفورد است. مقالات خوبی دارد. تعداد زیادی مقاله دارد، فکر نمی کنم خیلی مفید باشد و حدود 100 دلار قیمت داره. بنابراین من این را نمی دانم. اشکالی ندارد. من اینجا نیستم که آن را نقد کنم. اما به هر حال، من آن را برای شما نقد می کنم. او می گوید که در پاراگراف اول آمده است، مدارس اولیه مسیحی، به ویژه مدارس رهبانی، تازه واردان جوان را از طریق مزامیر و متن منتخب عهد جدید با مطالعه کتاب مقدس آشنا می کردند. پس از پذیرش در صومعه، فرد تازه کار باید مزامیر را به خاطر می سپرد و هنگام انجام کارهای روزانه خود آنها را تلاوت می کرد. بنابراین آنها به حفظ کردن متعهد شدند و سپس در طول روز، هنگام کار، مزامیر را از بر می خواندند و این بخشی از شخصیت آنها می شد. در کلیسای اولیه برای اسقف شدن، باید کل کتاب مزامیر را حفظ می کردید تا بتونید از کشیش بپرسید که کتاب مزامیر را می داند. بنابراین آنها در واقع کتاب را حفظ می کردند. من برای شما تدریس می کردم. من این کار را نکردم، اما این به شما ایده ای از اهمیت این کتاب در تاریخ کلیسای مسیحی می دهد. خب، این اولین کتابی است که با دستگاه چاپ گوتنبرگ چاپ شده است. یکی از اولین کتاب هایی که همیشه ترجمه می شود. بنابراین فکر می کنم انصافاً بگویم که این محبوب ترین کتاب در جامعه مسیحی است. ما مفتخریم که در حال مطالعه هستیم و بخشی از یک تاریخ 2000 ساله هستیم. بنابراین ما از نو شروع نکرده ایم. ما بخشی از یک جامعه، یک تاریخ مطالعه هستیم. و ما در همون غذای معنوی که کلیسا را به مدت 2000 سال تغذیه کرده است، شرکت می‌کنیم. این غذای معنوی بوده که کلیسا را به آنچه که باید باشه تبدیل کرده است. آنچه ما بیشتر در آن جذب کرده ایم، موعظه‌هایمان بیشتر کتاب مقدسی و کمتر درمانی است. من شاهد موعظه‌های زیادی هستم که امروز جنبه درمانی و روانشناختی دارند. هدف آن خوشحال کردن مردم است، اما مردم را مقدس نمی کند. اگر کتاب مقدس و توضیحات بیشتری داشتیم، کلیسایی مقدس می داشتیم و نه، به نظر من، کلیسایی کمی بیروح، بلکه کلیسایی با روی کردی منظمتر. بنابراین در پاراگراف دوم من در مورد پیچیدگی صحبت می کنم. با این حال به نظر من از بین تمام کتاب‌های عهد عتیق این کتاب سخت‌ترین است زیرا تقریباً طی 1000 سال نوشته شده است. قدیمی‌ترین مزمور مزمور 90 است که توسط موسی مرد خدا نوشته شده است. بنابراین قدمت آن به حدود سال 1300 میلادی برمی‌گردد. بعضی از مزامیر مربوط به پس از تبعید هستند. در واقع مزمور 137 درباره زمانی صحبت می کند که آنها در بابل بودند و شکنجهگران گفتند یکی از سرودهای صهیون را برای ما بخوانید خواهیم دید که این نوع مزمور نوع متمایزی است. حدود 5 مزمور یا بیشتر وجود دارد که سرودهای صهیون هستند. آنها می گویند یکی از آن مزمورها سرودهای صهیون را برای ما بخوانید سرودهایی که عظمت صهیون را ستایش می کنند و آنها آنجا تبعید شدند و معبدشان ویران شده است. پادشاهشان تاجش در خاک غلطیده است. آنها فقط دارند این مردمی را که ادعای پرستش خدا را دارند مسخره می کنند. بنابراین این تا انتها ادامه دارد. در واقع شواهد قمران نشان می دهد و این کمی جای بحث دارد که این روش تقریبا در زمان آغاز دوران مسیحیت یعنی حدود زمان AC به شکل نهایی خود رسید و بدون هیچ روش گروه بندی رقیبی تثبیت شد. این یک بسط عالی است. من فکر می‌کنم که خودم قبل از اون تثبیت شده بودم، اما این از دیدگاه هر کسی جبرگرایانه خواهد بود. اما نکته من این است که این مربوط به یک دوره زمانی طولانی است. انواع مطالب در آن وجود دارد. شخصی وجود دارد که نوزادان بابلی را می‌گیرد و آنها را به صخره‌ها می‌کوبد. این موضوع در جامعه مسیحی دشوار است. چطور این را می‌فهمید؟ با وجود تمام احساسات آنها، این موضوع بسیار پیچیده است. چطور می توانید بیان صادقانه واقعی را بفهمید؟ خدای من، چرا مرا رها کردی؟ این با الهیات مسیحی خیلی جور در نمی آید. که من همیشه با تو هستم. هرگز تو را رها نخواهم کرد. و با این حال آنها می گویند که تو مرا رها کرده ای. بنابراین، این کتاب خیلی پیچیده ای است. بنابراین آسان نیست. شما الان در یک مدرسه علوم دینی هستید. بنابراین شما باید با سوالات سخت آکادمیک دست و پنجه نرم کنید. اینجا کلیسا نیست. من باید به مسائل واقعی این کتاب بپردازم. آیا واقعا داوود نویسنده مزامیر بوده است؟ در جامعه ما، اگر بگویید داوود نویسنده ی مزامیر است، به سختی می توانید در یک دانشگاه معتبر استخدام شوید. قطعاً یک تعصب وجود دارد. منظورم این است که اگر دیدگاه محافظه‌کارانه‌ای نسبت به کتاب مقدس داشته باشید، هیچ فضای باز و شفافی وجود نداره. بنابراین من هم با یک جامعه دانشگاهی و هم با یک کلیسا صحبت می‌کنم. اما شما باید با سوالات سختی که مطرح می‌شود و به طلب ما آموزش داده می‌شود کنار بیایید. فکر می‌کنم این یکی از دلایلی است که منبر دیگر حیاتی نیست، زیرا شما از حوزه علمی بیرون می‌آیید. نمی توانید از معدن زغال سنگ عبور کنید، نمی توانید با لباس سفید وارد معدن زغال سنگ شوید و بدون لباس سیاه بیرون بیایید. فکر می کنم خیلی سخت است که از بیشتر حوزه های علمیه و دانشگاه های من عبور کنیم بدون اینکه تا حدودی سیاه شویم. شاید من تا حدودی سیاه شدم. خدا را شکر برای خون بره که ما را مثل برف سفید می کند. اما این کتاب از بسیاری جهات دشوار است. بنابراین ما باید سوالات سختی بپرسیم. مشکل دیگری که من با این کتاب و تدریس آن دارم این است که وقتی درباره خدا صحبت می‌کنید، چیزی غیراصیل وجود داره. به نظر من صحبت کردن در مورد خدا برایم خیلی دشوار است. او پروردگار من است. تنها راه مناسب برای صحبت در مورد خدا تو هستی، ای پروردگار، دوم شخص، نه سوم شخص. چون وقتی درباره خدا صحبت می کنم تمایل دارم خدا را از خودمان دور کنم. شما تمایل دارید خودتون را تقریباً بالاتر از چیزی که من درباره خدا صحبت می کنم قرار دهید. این یک مفهوم فوق‌العاده است. چطور این کار را می کنی؟ این من را آزار می دهد. با این حال، همانطور که در الهیات باید این کار را انجام دهی. بنابراین من همیشه کمی احساس عدم اصالت می کنم. کاش می توانستم همانطور که آگوستین در اعترافات گفت و نوشت صحبت کنم و بنویسم. او هرگز درباره خدا صحبت نکرد. همیشه تو بودی ای خداوند. او همیشه با خدا به صورت دوم شخص صحبت می کرد. او بینظیر است. بنابراین ژانر من آکادمیک است و به سمت علمی گرایش دارد. بنابراین ما باید از این مشکل آگاه باشیم تا همیشه به تو ای خدا به یک رابطه شخصی برگردیم. یک بار در دانشگاه ویکتوریا در بریتیش کلمبیا کتاب مزامیر را برای دانشجویان سکولار تدریس کردم. با این جمله شروع کردم که می دانم همه ما به رویکرد علمی عادت داریم که به یک شی نگاه می کنید، در مورد اون فرضیه می سازید و اون را آزمایش می کنید. اما این یک شی است که شما در مورد اون صحبت می کنید، از نظر علمی کاوش می کنید و سعی می کنید فرضیه خود را تایید کنید. من گفتم، اگر این کار را با کتاب مزامیر انجام دهیم، هدف اصلی کتاب را از بین خواهیم برد، زیرا اون را طوری ساختاییم که نمیتونیم صدای خدا را بشنویم. کاری که ما کردیم این بود که از دانش آموز خواستم به جلوی کلاس بیاید و در گوشهایی بایستد. قانون بازی این بود که شما نمیتونید با دانش آموز صحبت کنید و او هم نمیتونه با شما صحبت کنه. شما حتی مطمئن نیستید که او یک شخص است. بنابراین اکنون تنها کاری که میتونیم انجام دهیم این است که در مورد دانش آموز صحبت کنیم و آنچه را که میبینیم مشاهده کنیم. بنابراین آنها به این شکل شروع کردند. سپس بعد از چند دقیقه متوجه شدند که خودشان را در آن موقعیت قرار دادند. آنها هرگز نمیتوانستند آن شخص را بشناسند. اونا از راه اشتباه داشتن میومدند. من نمیتونم با حرف زدن در مورد تو رو بشناسم. باید به حرفات گوش بدم. من باید با روحیه پیش شما بیایم. باید با کمی همدردی بیایم. اگر با همدردی نیایم، هرچه میگویید را اشتباه تعبیر خواهم کرد. متوجه شدم که گاهی اوقات وقتی مردم از موضع من چیزی که فکر میکردم کاملا بیگناه است، خوششان نمیآید، اون را بیارزش جلوه میدهند و برعکس چیزی که در نظر داشتم جلوه میدهند. چیزی شبیه فیلم نقطه کور. یادتان هست که این خانواده در میسیسیپی این دانش آموز سیاه پوست را پذیرفتند و منظورشان مهربانی بود. این واقعا یک عمل مسیحی بود. بعد مدت کار اجتماعی آمد و گفت آنها فقط از تو استفاده می کنند و ذهنش را مسموم کردند. آنها فقط تو را سرگرم می کنند تا ستاره بزرگی در تیم فوتبال میسیسیپی شوی. اونا واقعا به تو علاقه ندارند. اونا به تیم علاقه دارند. انگیزه هاشون رو قضاوت کن و ذهن اون مرد جوان رو مسموم کن. مدتی طول کشید. و در پایان فیلم، این دانش آموز سیاه پوست، یک فرد وحشتناک با خانوادهش همزادپنداری می کند. و میگوید که این خانواده من است. فیلم فوق‌العاده‌ای بود. اما نکته‌ی من این است که اگر شما شروع به زیر سوال بردن انگیزه های داوود کنید و او فقط از خدا استفاده می‌کند، او یک تازه به دوران رسیده و قاصب تاج و تخت است، شما کاملاً او را اشتباه تفسیر خواهید کرد. بسیاری از دانشگاهیان او را این گونه تفسیر می‌کنند. آنها با هرمنوتیک سوزن از پل ریکور نقل قول می‌کنند که باید با کمی سوزن به متن نزدیک شد. بنابراین این نوعی از چیزهایی است که من در موردش صحبت می‌کنم، خیلی بیشتر از آنچه که اینجا یادداشت می‌کنم. اما این چیزی است که ما به آنجا رسیدیم. حالا اگر سوالی دارید، آنها را بنویسید و سپس استراحتی خواهیم داشت و در آن مرحله به سوالات پاسخ خواهیم داد. بخش دوم برنامه درسی در مورد اهداف دوره صحبت می‌کنم. می‌توانید برخی از اهداف دوره را بشنوید. پولس می‌گوید: می‌دانید یک آیه معروف دوم تیموتائوس ساعت 3:16 که تمام کتاب مقدس از الهام خداست. و سپس او به ما میگوید که هدف آن چیست. تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم، حقیقت و آموزه مفید است. و این حقیقت خواهد بود. دانستن این که خدا کیست، یعنی اصول عقاید، سودمند است. این برای بنده خداست. به عنوان بنده خدا، مفید است که بدانید چه کسی هستید. بنابراین این شناخت خودتان است. این شناخت خداست. و همچنین همانطور که کالوین به خوبی درک کرده بود، این دو دانش مضاعف هستند. به این معنی که همانطور که خودت را میشناسی، خدا را هم میشناسی و همانطور که خدا را میشناسی، خودت را هم میشناسی. هرچه بیشتر خدا را بشناسی، بهتر میتوانی خودت را بشناسی، بهتر میتوانی خودت را بشناسی و اینکه چقدر گناهکار هستی و تقدس خدا را بهتر درک میکنی. خب، به هر حال، این برای تعلیم و تربیت است و مزامیر برای تعلیم و تربیت هستند. و حرفهای زیادی در مورد خدا برای گفتن دارد، خیلی زیاد. و جالب اینجاست که شما اینجا آموزه های خدا را از یک رسول ندارید. شما آموزه های خدا را از یک پیامبر یا موسی ندارید. شما آموزه خدا را اونطور که قوم خدا در کتاب مزامیر فهمیدند، دارید. اگر مایل باشید، این جاییست که کلیسا قرار دارد، جایی که قوم خدا قرار دارند و آنچه آنها درباره خدا می فهمند. و این درست در کل بافت فکری آنهاست. بنابراین نکته این است که خدا را بشناسیم، بدانیم که چه کسی هستیم. و یکی از چیزهایی که واقعا از هویت ما آشکار می شود این است که ما در تضاد با شریران هستیم. این یک تضاد سیاه و سفید بین کسانی است که به خدا وابستند و کسانی که به خودشان وابستند. و خواهیم دید که ما با وابستگیمان، فروتنیمان، کودکانه بودنمان و وابستگیمان تعریف می شویم. حالا، نمی دونم یک فرد عادی خودش را اینطور به عنوان یک فرد کاملا وابسته می بیند. اما این چیزیست در کتاب به اون خواهیم پرداخت. بنابراین مفید است که خودمان را درک کنیم. و این سودآور است. بنابراین وقتی حقیقت را می فهمید، این شما را سرزنش می کند زیرا همه ما از واقعیت بسیار دور هستیم. همه ما در غیر واقعیت زندگی می کنیم. همه ما کمی دیوانه هستیم، بعضی بیشتر از بقیه، چون در حقیقت، در واقعیت خدا زندگی نمی کنیم. وقتی در واقعیت خدا زندگی نمی کنید، تا حدودی دیوانه هستید. شما به دنیا از دریچه چشمان اشتباهی نگاه می کنید. خب، به هر حال، پس همینطور است، اما ما را آنجا رها نمی کند. ما را اصلاح می کند و به ما می آموزد که می توانیم تمام عدالت را به ارمغان بیاوریم و نمک و نور زمین شویم. پس این وظیفه کتاب مقدس است. و مطمئناً این وظیفه مزامیر است. شاید تعجب کنید که هدف واقعی دوره من تدریس الهیات نیست. آن دوره دوره‌ای متفاوتی خواهد بود. من الهیات کتاب مقدسی را در کتاب‌های مختلف تدریس کردم، اما این کار را نمی‌کنم. من الهیات کتاب مقدسی مزامیر را تدریس نمی‌کنم. من کار متفاوتی انجام می‌دهم، کاری مقدماتی تر از آن تا شما بتوانید یک الهیدان شوید. و کاری که من سعی دارم انجام دهم این است که به شما عینکی بدهم تا بتونید مزامیر را به طور اصیل بخونید. تا بتوانید مزامیر را بهتر بفهمید و در نتیجه الهیات شما اصیل‌تر و محکم‌تر باشد. بنابراین شما باید چیزی اساسی‌تر داشته باشید. برای رسیدن به نتایج درست، باید روش را مقدم دانست. شما باید روش درست را داشته باشید. و به همین دلیل است که ما قصد داریم رویکردهای مختلفی را که در طول سالها به مزمور نسبت داده شدند، امتحان کنیم. و وقتی در سال 1968 این دوره را تدریس می کردم، این چیزی بود که به ذهنم رسید. وقتی داشتم مطالب را می خواندم، مردم به روش های مختلفی به آن نگاه می کردند، بعضی خوب، بعضی بد. من داشتم چیزهایی را که فکر می کردم خوب است، جمع می کردم. و بنابراین ما در این دوره به این موضوع خواهیم پرداخت. عادل برلین در دانشگاه مریلند جمله فوق‌العاده‌ای دارد. او میگوید تا زمانی که معنای یک متن را ندانید، نمیدانید معنای آن چیست. و ما قرار است یاد بگیریم که معنی آن چیست. بگذارید بگویم یکی از این رویکردها، رویکرد بلاغی یا شاعرانه نام دارد. این رویکرد بسیار دراماتیک است. اگر یادداشت‌هایتان را به صفحه 303 از 352 صفحه‌تان برگردانید، این خارج از مضمون خواهد بود. تا جایی که یادم می‌آید، در صفحه 303 بود. من به آنجا خواهم رسید. خوشبختانه از تو جلوتر نخواهم رفت. بگذار ببینم، صفحه دوم اینجاست. بله. در صفحه 303، ذیل رویکرد بلاغی، سعی دارم بخشی از این رویکرد را به اشتراک بگذارم که درک ساختار ادبیات است. نویسندگان کتاب مقدس مطالب خود را به روشی که ما امروزه معمولاً انجام می‌دهیم، ساختار نمی‌دادند. ما معمولاً یک مسیر بسیار خطی را ساختار می‌دهیم که در اون این الف و از الف و همینطور در ادامه مسیر می‌آید. بخش عمده‌ای از ادبیات کتاب مقدس از ساختار متفاوتی پیروی می‌کند. شاید به صورت الف باشد و سپس آن را تشدید می کند و بعد به عقب برمی گردید به ترتیب. این یک الگوی بسیار رایج است. مگر اینکه آن لنز را داشته باشید، این کاری است که آنها انجام می دهند. شما نمی فهمید اینجا چه خبر است. ما همین الان این را گفتیم، اما آنها با شدت بیشتری آن را گفتند. این دقیقا همون روشی است که آنها انجام می دهند. به این می گویند موازی سازی متناوب. نوع دیگری هم هست که به آن کیاستیک می گویند. اما این روزها واقعاً یک چیز فرعی است، یک کیاسم. کیاسم، چیزم، از حرف یونانی چی گرفته شده است و یک ضرب در دارد. کیاسم، مفهوم شما از کلمات است که از کلمه یا فکر شروع می شود و سپس با یک کلمه یا فکر دنبال می شود و سپس به یک می رسد و بعد برمی گردید و یک می گیرید و به این فکر درست قبل از که برمی گردید و سپس به برمی گردید که با مطابقت داره و به برمی گردید که با مطابقت داره و همینطور ادامه می‌یابد. و این یک چیز رایج، بسیار رایج است. ما تازه داریم این را یاد می گیریم. این در تمام ادبیات باستانی و جدید وجود دارد. این چیزی است که امروزه در دانشگاه ها مات شده است. الگوی سوم تقاطع نیست، بلکه چیزی است که من آن را متحدال مرکز می نامم. گاهی اوقات از هم جدا نیست، اما فکر می کنم باید باشد. و این جایی است که شما می رسیم. بنابراین هیچ وجود ندارد. بنابراین می توانید آن را بر اساس آب در نظر بگیرید. اگر می خواهید متحدال مرکز را به روشی که من از این اصطلاحات استفاده می کنم درک کنید، گاهی اوقات به این شکل استفاده می شود. این روش من برای بیان واقعی آن است. می توانید آن را به صورت جزر و مد ورودی، جزر و مد خروجی، در نظر بگیرید. می توانید توازی کیاستیک را مانند پرتاب سنگی به داخل برکه در نظر بگیرید. سنگ را به داخل برکه می اندازید و تمام امواج به بیرون موج می زنند و موج در انتهای سمت چپ دریاچه شما با موج در انتهای سمت راست دریاچه مطابقت دارد و همه آنها به بیرون موج می زنند. و بعد سنگ را در وسط دارید. این همان که است. من به امواج و جزر و مد توازی متناوب فکر می کنم. بنابراین موج می آید و سپس موج بزرگتری می آید. این همان توازی متناوب است. این در مزامیر استفاده شده و انواع مختلفی از ساختارها را ارائه می دهد. ما باید هنگام بررسی انواع مختلف مزامیر به آنها اشاره کنیم. اما برای روشن شدن آن، در صفحه 303 به طور متناوب به توازی اشاره می کنم. من از توازی تجربه الیاس در کوه هوریب استفاده کردم. به یاد داشته باشید که او از ایزابل فرار می کرد. او به کوه هوریب می رود و فکر می کنم می خواهد از خدا وحی بگیرد و سختی ها را تحمل کند تا خودش را پیدا کند. بنابراین او به جایی بر می گردد که موسی از خدا وحی گرفت. او در غاری است که آنجاست، شاید همون غاری که موسی وقتی خدا از آنجا عبور کرد در آن بود. و بنابراین او با گفتن این جمله شروع می کند، داستان از صفحه 303 شروع می شود. این کتاب اول پادشاهان 19 است. الف قرار گرفتن در قار و نزول کلام خدا و به دنبال آن سوال خداوند. ایلیا، اینجا چه کار می کنی؟ جئو حالا پاسخ می دهد، من برای خداوند، خدای خود، بسیار غیرت داشتم و آنها می خواهند جان مرا بگیرند. سپس خداوند گفت، حالا باد می آید. تجلی الهی را به یاد داشته باشید، بادی که صخره‌ها و درختان را از هم می شکافد. و به ما گفته شده که خداوند در باد نبوده است. سپس زلزله‌هایی رخ می دهد که زمین را می لرزاند و مثلا زمین را ویران می کند، اما خداوند در زلزله نبوده است. سپس آتش سوزی رخ می دهد، اما خداوند در آتش نیست. و بعد یک صدا و یک ترکیب متناقض به دست می آید، صدایی از سکوت محض. اونقدر ساکت بود که می شد صدایش را شنید. فکر می کنم همه ما در جاهایی بودهایم که اونقدر ساکت بوده که می شد صدایش را شنید. خب حالا توجه کنید چه اتفاقی می افتد. حالا نوبت به موازی سازی متناوب می رسد. حالا داریم الف. در غار نشسته و صدایی آمده و به دنبال آن دو سوال. ایلیا، اینجا چه کار میکنی؟ چه پاسخ این بود، من برای خداوند لشکرها بسیار غیرت داشتم و از این قبیل. و حالا آنها سعی میکنند جان مرا بگیرند. سپس خداوند گفت، همه چیز دقیقا مثل قبل است. اما حالا ما به این شباهت پی میبریم. به جای باد، حاضر را داریم که ویرانی میآورد. به جای زلزله، یهو را داریم که تمام خانه بل را نابود کرد و مرگ را به ارمغان آورد. و نفر بعدی الیاس است که مثلا خرسا را به خاطر 42 کودک به زمین فرستاد. و این کاملا مشخص می کند که او چه نقشی دارد. و او می گوید هیزل می کشد، یهو می کشد، الیاس می کشد. چه وجه تشابهی وجود دارد؟ بنابراین وجه تشابه باد هازل است. وجه تشابه زلزله یهو است. و چه تشابه آتش الیاس است. چه شباهتی به سکوت محض وجود دارد؟ اون 7000 نفری که تعظیم نکردند و نیاز به تسلیم شدن داشتند. شما نمی توانستید صدای آنها را بشنوید. می بینید، وقتی این را بفهمید، حالا همه از خود می پرسند سکوت محض چیست؟ و همه آن را به هر شکلی تفسیر می کنند، اما این تفسیر معتبر نیست، زیرا آنها نمی دانند چگونه متن را بخوانند. شما تا وقتی معنی یک متن را ندانید، نمیدانید معنی آن چیست. این یک ضربال مثل معروف است. و وقتی عمیقاً به آن بپردازید، دیگر افراطی است. اما یکی از مواردی که می‌خواهیم به آن بپردازیم، رویکرد بلاغی است. اجازه دهید مثالی از توازی کیاستیک از خارج از مزامیر برای شما بزنم. همه اینها را در مزامیر خواهیم دید، اما اینجا توازی کیاستیک وجود دارد. این در داستان سلیمان، زندگی نامه سلیمان در 11 فصل اول پادشاهان است. البته این دوره دانش بنیادی در مورد کتاب مقدس و کتاب مزامیر را فرض می کند. پیشوندها فرض می کنند که شما تاریخ را می دانید. منظورم این است که اگر چیزی در مورد عهد عتیق نمی دانید، نباید در این دوره شرکت کنید. این کمی پیشرفته تر است. منظورم این است که همه چیز سودآور است. مثل چیزی که آگوستین گفت که کتاب مقدس آنقدر سطحی است که یک کودک میتونه در اون دست و پا بزند، آنقدر عمیق است که یک فیل میتونه در اون غرق شود. خب، به هر حال، اما سعی کنید به این توازی کیاستیک توجه کنید. این در زندگی نامه سلیمان در اول پادشاهان 1-11 آمده است. و کاری که اینجا انجام میدم اینه که بلا فاصله و اول رو با هم تطبیق میدم. خب، دعا از این قراره. این داستان از اول پادشاهان 1-12 شروع می شود. یک پیامبر در جانشینی سلطنتی دخالت می کند و ناتان را داریم که سلیمان را به جای ادونیا بر تخت سلطنت می نشاند. سپس توجه کنید که با پرش به صفحه بعد، فصل اول، چگونه به پایان می رسد. یک پیامبر جانشینی سلطنتی را تعیین می کند. این در بابهای 11-26-43 است. بنابراین با نشاندن پادشاهی بر تخت توسط یک پیامبر آغاز می شود. با برداشتن پادشاه از تخت توسط یک پیامبر و نشاندن شخص دیگری بر تخت توسط او پایان می یابد. اینطوری تموم می شه. خب، فکر کنم می تونید ببینید که او و عدد اول رو با هم تطبیق می دن. به توجه کنید، سلیمان تهدید به دشمنی و تهدید به امنیت خودش را حذف میکنه. و بنابراین او یوآب را برکنار میکند، او ادونیا را برکنار میکند، هر کسی را که در ائتلاف بود و بسیار مشروع، زیرا هر کدام خودشان را محکوم میکردند. به عنوان مثال، پسر شایول، شمعی، قانونش این بود که شما باید در شهر بمانید. شما نمیتوانستید به جای دیگری بروید. و سپس یک برده به جنوب شرقی یهودا فرار می کند و شهر را ترک می کند که اول از همه نشان می دهد که او از پادشاه اطاعت نمی کند. این نشان می دهد که او مرد خوبی نیست، زیرا یک برده از یک ارباب خوب فرار نمی کند. او مرد ظالمی است. بنابراین این به شما بینشی در مورد آن می دهد. اما نکته این است که او تمام تهدیدها را برطرف می کند و پایان فصل می گوید و بنابراین تاج و تخت او تثبیت شد. اکنون معادل آن پریم است. یهوه تهدیدهایی را برای امنیت سلیمان مطرح می کند. برای مثال، او یربعام را مطرح می کند. او پادشاهان سوریه و هر کسی را که علیه سلیمان است مطرح می کند. بنابراین این یک وارونگی کامل است. شما پیامبری را داشتید که او را بر تخت سلطنت نشاند. حالا پیامبری او را از تخت سلطنت پایین می کشد. شما تهدیدها را از بین برده اید. حالا تهدیدهای جدیدی دارید که با هم مطابقت دارند. حالا را دارید، وعده اولیه سلطنت سلیمان را دارید، هر کس زیر تاک و درخت انجیر خودش. سی پرایم شکست غم‌انگیز سلطنت سلیمان. و او با متحدانش عاقلانه رفتار نمی کند و غیره. سپس دی را داریم، سلیمان از استعدادش برای مردم استفاده می کند. دی پرایم این محبت خورد. دی پرایم شکست غم‌انگیز سلطنت سلیمان. این محبت تبدیل به خودپرستی می شود. او ثروتمندتر و ثروتمندتر می شود و در نتیجه کاملا خودخواه می شود و پادشاهی خود را از دست می دهد. سپس شما را دارید آماده سازی برای ساخت معبد و این با سلیمان مطابقت دارد. به پرایم سلیمان معبد را وقف می کند اما توسط خدا فتح می شود. سپس را دارید سلیمان معبد را می سازد. سپس پرایم را دارید، سلیمان معبد را از طریق هیرام، مسگر، تجهیز می کند. به محور توجه کنید. سلیمان بناهای رقیب می سازد. سپس برای دختر فرعون کاخی ساخت. او تالار قضاوت باشکوهی به نام جنگل لبنان ساخت. درخت سرو زیادی در آن بود. او خانه خودش را ساخت، اما ساختن معبد را متوقف کرد. درست در وسط ساختمان معبد قرار دارد. بنابراین او در حال ساختن معبد است و سپس متوقف می شود. حالا شروع به ساختن عمارت و کاخهای خودش می کند. این سقوط اوست. این نقطه عطف است. در غیر این صورت اگر متوجه نشوید، این لنز را برای درک تقاطع ندارید. مثلا می گویید این موضوع در اواسط فصل هفتم درباره چیست؟ و ناگهان اگر آن را بفهمید، به مهمترین بخش این متن می رسید که در ابتدا بیربط به نظر می رسد. بنابراین چیزی که میگم این است که شما نمیدانید یک متن چگونه معنا میدهد، معنای اون چیست، تا زمانی که معنای آن را ندانید. این چیزی است که من نگران آن هستم. میخواهم به شما کمک کنم تا بفهمید معنی آن چیست. این مقدمه هر گونه الهیاتی است. سپس میتوانید الهیات خودتون را انجام دهید. امیدوارم بتونم به شما دیدگاه‌هایی بدهم و مواضع سنتی کلیسا را معتبر جلوه دهم. بنابراین این تا حدودی عذرخواهی است، زیرا من با اکثر دانشگاهیان موافق نیستم. من فکر می‌کنم آنها دانشجویان تازه کار و طلاب جدید حوزه‌های علمیه را به مسیر نادرستی سوق می‌دهند و به کلیسا آسیب می‌رسانند. بنابراین این کاری است که ما انجام خواهیم داد. این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. خب، آن رویکردها چیستند؟ این هدف است. می‌خواهم رویکردهایی را که قرار است استفاده کنیم درک کنید. یکی از آنها رویکرد تاریخی است. این همان رویکرد سنتی است. ما باید بپرسیم وقتی نو ترجمه می‌کند از دیوید آیا این بهترین ترجمه است یا باید توسط دیوید باشد. از دیوید ترجمه‌های بی‌معنی است. تقریباً همه ترجمه‌ها این کار را بدون تصمیم‌گیری در مورد آن انجام می‌دهند. اما این نوع دیوید است. می تواند به معنای متعلق به داوود یا از داوود باشد یا به نوعی باز باشد یا می تواند به معنای توسط داوود باشد. من قصد دارم رویکرد تاریخی را بررسی کنم. چه فرقی می‌کند که ریشه در تاریخ داشته باشه یا نه؟ همه اینها چه ربطی به عیسی دارد؟ بنابراین اینها سوالاتی هستند که باید بپرسم. ما قصد داریم به رویکرد تاریخی نگاهی بیندازیم. رویکرد دومی که استفاده خواهیم کرد، رویکردی است که به آن رویکرد انتقادی فرمی میگویند. رویکرد انتقادی فرمی گروه‌های مختلف مزامیر را بر اساس انواع مختلفشان از هم متمایز می‌کند. بنابراین اساساً شما سه نوع اصلی مزامیر دارید. شما زیر مجموعه هایی از آنها دارید، اما سرودهای ستایش را نیز دارید. در سرودهای ستایش، ما آموزه خدا را در درجه اول دریافت می‌کنیم، زیرا در آنجا آنها صفات او را ستایش می‌کنند و دو چیز او را، اعمال خلقت او و در تاریخ و وفاداری او به قومش را گرامی می‌دارند. بنابراین ما به آن سرودهای مذهبی آموزه‌های خدا نگاه خواهیم کرد. همچنین در نقد فرم به درخواست‌ها، دعاها نگاه خواهیم کرد. و در آنجا برای مثال می توانید دقیقاً همون کاری را انجام دهید که از نظر الهیاتی می توانید انجام دهید. برای مثال، هیچ درخواستی بدون ستایش نیست. همه درخواست‌ها ستایش‌آمیز هستند. تنها یک استثناء در مزمور 88 وجود دارد که به آن گوسفند سیاه مزمور می‌گویند. چرا ایوب می تواند اعتراض کند، آرزو کند که ای کاش هرگز به دنیا نمی آمدم و عدالت خدا را زیر سوال ببرد؟ و خدا او را سرزنش می کند و او مجبور به توبه می شود. و مزمور نویس دقیقا همین کار را می کند. و خدا راضی است. تفاوت چیست؟ تفاوت این است که ایوب هیچ ستایشی نداشت. درخواستی که ستایشی نداشته باشد پذیرفته نمی شود. این نشانه ای از بیایمانی است. و وقتی شروع به درک نکته کردید، می بینید، باید بدونید که برای فهمیدن معنی آن چه معنایی دارد. و وقتی فهمیدید که اینجا یک شکل متمایز وجود دارد، اونگاه میتونید همه این مزامیر را با هم مقایسه کنید و اون را با سایر آیات کتاب مقدس مقایسه کنید. اما این چیزی است که من سعی میکنم به شما لنزهایی بدم تا ببینید تا بتونید اون را درک کنید. بنابراین متوجه میشوید که این یک پرستش است. وقتی آنها را به صورت گروهی مطالعه میکنید، متوجه میشوید که آنها جنبه اشتراکی هم دارند. تقریبا همه آنها با یک آرزو، نه فقط برای من، بلکه برای تمام جهان، برای تمام جامعه، به پایان میرسند که من بخشی از یک شاهد برای تمام جهان برای آنچه خداوند با من انجام داده است، باشم. و وقتی شهادت‌هایمان را به اشتراک می‌گذاریم، یکدیگر را تشویق می‌کنیم و به این ترتیب انجیل را به اشتراک می‌گذاریم. و این گونه است که انجیل ادامه یافته است. بنابراین به نظر من، آنها پرستش محور هستند، آنها اجتماعی هستند. و آنها بسیار بسیار فروتن هستند، زیرا کاری که انجام می دهند این است که مزامیر نفرین شده را می پذیرند. آنها امور را به دست خودشان نمی گیرند. آنها به خدا تاکل می کنند. صالحان به خدا وابستهاند و در مقابل کسی که انتقام می گیرد می ایستند. حال به خاطر داشته باشید که چه اتفاقی می افتد، اغلب مردم آنچه را که برای قوم خدا در نظر گرفته شده است به دولت نسبت می دهند. و این یک خطای بزرگ است. این دولت را نابود خواهد کرد. نماد کلیسا صلیب است. نماد دولت در رومیان 13 شمشیر است. و شما باید آن اصول اخلاقی را متمایز نگه دارید. من در مورد کلیسا صحبت می کنم. من در مورد جهان صحبت نمی کنم. من دارم در مورد کلیسا صحبت می کنم. دنیا داستان متفاوتی است. اون هم بحث خودش را دارد. بنابراین منظورم این است که من با این جمله شروع کردم که این به ما آموزه‌هایی در مورد خدا خواهد داد و گفتم که به ما آموزه‌هایی در مورد مقدسین خواهد داد. این یک تمایز مهم است و این چیزی است که پولس گفت تا مرد خدا، قدیس خدا برای هر کار نیکو مجهز شود و کتاب مقدس برای کلیسا، برای تهذیب ما نوشته شده است تا ما بتوانیم نمک و نور خوبی برای جهان باشیم. بنابراین این چیزی است که ما در نقد فرم به آن می‌پردازیم. من سعی می‌کنم به شما کمک کنم تا بفهمید چرا وارد این مسائل می‌شویم، چون بعداً که وارد این نمایش مضحک و تمام جزئیات می‌شویم، ممکن است تصویر کلی از جایی که هستیم و کاری که انجام می‌دهیم را از دست بدهیم. رویکرد سومی که قرار است از آن استفاده کنیم، آیین عبادی است که مزامیر در معبد خوانده می‌شدند. چگونه آن را درک می‌کنیم؟ معبد چگونه کار می‌کرد؟ چگونه صحبت می کرد؟ نمادگرایی آن چیست؟ و بنابراین ما به معبد نگاه خواهیم کرد و به دسته های اسرائیل نگاه خواهیم کرد، همانطور که در مزامیر منعکس شدند. بنابراین ما قرار است در معبد باشیم و بفهمیم در معبد چه می‌گذرد و اون معبد را کمی توصیف کنیم. گاهی اوقات خیلی بهشتی است. فکر می‌کنم این کلمه‌ای برای کلمه بهشت به صورت وصفی آن است. بسیار خوب. خب، ما به رویکرد عبادی نگاه خواهیم کرد. و بعد رویکردی که قبلا از موازی‌سازی به شما ارائه دادم، یعنی ساختارها، همون رویکرد بلاغی است. حالا قرار است در تمام طول دوره، وقتی به مزامیر به صورت جداگانه می‌پردازم، از رویکرد بلاغی استفاده کنیم. بنابراین مجبور نیستم این کار را بکنم، فقط مطالب را خلاصه می‌کنم. تقریبا در هر چیزی که نوشتم، مانند تفسیر مزامیر یا الهیات عهد عتیقم، تقریبا در همه جا از همون ابتدا رویکرد بلاغی را مطرح کردم. بنابراین مردم می‌دانند که من از کجا آمدهام و چگونه متن را می‌خوانم. هدف واقعی من، مثلا وقتی تفسیر پیدایش را می‌نوشتم، این بود که خواننده یاد بگیرد چگونه بخواند. بنابراین من هر بخش را با آن رویکرد بلاغی شروع می‌کنم. بنابراین شما خواهید دانست که چگونه بخوانید. به هر حال، هدف همین بود. آنگاه ما رویکرد مسیحایی آخرالزمانی را خواهیم داشت. این مزامیر اینگونه از عیسی سخن می‌گویند. او گفت که همه آنها از او سخن می‌گویند. او در جاده امواس با آنها صحبت کرد. او در کتاب مزامیر با آنها صحبت کرد. ما قصد داریم به آن بپردازیم. اینکه آنها چگونه این کار را انجام می‌دهند، بخشی از پیچیدگی است. چطور می‌توانیم بفهمیم که این داستان مربوط به داوود است، در حالی که در عین حال درباره عیسی نیز صحبت می‌کند؟ بنابراین باید به این مسائل به شیوه‌ای اصیل پرداخته شود. بنابراین می‌توانید ببینید که به کجا می‌رویم. و در نهایت از خودمان می‌پرسیم، به آن نقد ویرایش می‌گویند، اما از خودمان می‌پرسیم کل کتاب چگونه گردآوری شده است؟ ویرایش چه بوده است؟ ویرایش چیست؟ چرا در 5 کتاب است و این مزامیر به چه نحوی به هم مرتبط هستند؟ یا فقط مجموعه‌ای بی‌هدف و بدون هیچ معنایی است؟ من استدلال می‌کنم که معنا وجود دارد، اما این در اوج، این لبهی دانش امروز است. جایی که ما در آن هستیم، درک ویرایش کتاب است. فکر می‌کنم اگر مزامیر را به این شکل بررسی کنیم، می‌توانید ایده‌ای از محتوای مزامیر داشته باشید. نمی‌خواهم بگویم که این مزمور 1، مزمور 2، مزمور 3 است. این رویکرد من نخواهد بود. رویکرد من، امیدوارم، کمی پیچیده‌تر از این باشد. حالا، کاری که قرار است انجام دهیم این است که به این اشکال مختلف نگاه کنیم. ما در هر مورد به طور کلی به مزامیر نگاه خواهیم کرد. بنابراین شما یک تصویر کلی دریافت می‌کنید و سپس من روی یک مزمور خاص تمرکز خواهم کرد، زیرا حقیقت این است که چیزی که ما واقعاً از آن لذت می‌بریم خود مزمور است. من مطمئن خواهم شد که هر سخنرانی که برمیگردیم واقعاً یک مزمور ارائه دهد، زیرا این چیزی است که هیچ کس نمی‌تونه بگه که بتونه با خود متن مطابقت داشته باشد. پس بیایید در حین خواندن متن از آن لذت ببریم. هدف من از این سفر همین است، به کجا می رویم. امیدوارم از همراهی با من لذت ببرید. من ازش لذت می برم. هر بار که در این تور هستم، از طریق مزامیر چیزهایی یاد می گیرم. این تقویم شماست که داریم به کجا می رویم. این مقدمه دوره است. درس بعدی در مورد هرمنوتیک است. بسیار مهم است که متن را با قلبی پاک و به شیوهای صحیح بخوانید. بیشتر دانشگاه‌ها آن را از دریچه یک قلب الهیاتی ناب نمی‌خوانند. آنها در مورد اخلاق صحبت می‌کنند، اما این موضوع اساسی است که شما باید به آن بپردازید. بسیاری از اشتباهات در دانشگاه به این دلیل است که آنها با پیش‌فرض‌های اشتباه نسبت به متن همراه هستند. بنابراین فکر می‌کنم صحبت در مورد اینکه نظر شما در مورد کتاب مقدس چیست، شایسته یک سخنرانی است. و حقیقت این است که اگر مثلا آثار محقق بسیار برجسته، والتر بروگمان که امروزه بسیار محبوب است را بخونید، والتر فقط یک مرد درخشان است. اما من نمی‌دانم دکترین او در مورد کتاب مقدس چیست. او هرگز آن را روی میز نمی‌گذارد. حقیقت این است که فکر نمی‌کنم او چنین اعتقادی داشته باشد. فکر نمی‌کنم او آموزهایی از کتاب مقدس داشته باشد. او مطالب خوب زیادی دارد، اما می‌خواهم بدانم از کجا می‌گویی. آیا این کلام خداست؟ آیا کلام خدا نیست؟ شما چگونه به این کتاب نگاه می کنید؟ معمولاً به این موضوع پرداخته نمی شود و باعث سردرگمی زیادی می شود. ما قرار است گانکل را بررسی کنیم. او یکی از بزرگترین محققان است. او کسی است که پدر نقد است. او آنقدر اطلاعات دارد که آدم را غرق در آنها می کند. می دانید مضمون نویس کیست؟ آن درستکار. او می گوید که این یک دین بدوی است. منظورش این است که او یک مشکل روانی دارد. او پارانوید است و دشمنان در ذهنش هستند. او تمام این تحقیقات را انجام می دهد و در نهایت او یک مشکل روانی است. این درستکار است. او هرگز این را کاملا نمی گوید، اما این چیزی است که او می گوید. و من آن را نقل قول می کنم. خب، این من را یاد مونالیزا می اندازد، بزرگترین نقاشی. حداقل مردم چیزی در مورد آن می دانند. این مشهورترین نقاشی است، مشهور. اگر به موزه لوور رفته باشید، به سختی می توانید وارد اتاقی که مونالیزا در آن قرار دارد شوید. آنجا پر از جمعیت است. همه نگران لبخند آرمانگرایانه و مرموز او هستند. چطور می توان آن لبخند را توضیح داد؟ و من داشتم مقالاتی در مورد چگونگی توضیح آن لبخند می خواندم. یک خانم گفت که من آن را می فهمم. این لبخند دختر کوچک من است، وقتی که در وان حمام ادرار می کند. منظورم این است که منظورت این است که یک عکس را خراب کنی. این واقعا آن را خراب می کند. او اینطور به قضیه نگاه می کرد. بنابراین من می گویم هرمان ریگز برای نحوهی نگاه شما به این مطالب بسیار مهم است. بنابراین این دومین سخنرانی من در مورد هرمنوتیک است. اما برای هر کتابی که قرار است در کتاب مقدس مطالعه کنید، موجه است. و سپس می توانید بگویید ما به رویکرد تاریخی می رویم و سپس یک مزمور می خوانیم. و حتی بعد از مقدمه من قصد دارم یک مزمور یک بنویسم و همیشه اون را با مزامیر در هم می آمیزیم. و همینطور که به آنجا می روید، می توانید انواع مختلف مزامیر و رویکردهای مختلفی را که بررسی خواهیم کرد، ببینید. و من می گویم ما قصد داریم یک رویکرد کلی را بررسی کنیم و سپس یک مزمور خاص را بنویسیم. من دکتر بروس والتیک هستم در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر. این جلسه شماره 1 مقدمه بررسی رویکردها است.